ما مثلا برای مریضی که سایکوز داره، جنون داره، در واقع مریض رو میخوابونیم، یه آمپول میزنیم طولانی اثر به مدت یک ماه، میگی من دارم به کمپلکس به 12 میزنم، ولی یه آمپول براش میزنیم یک ماه تو خونش دارو هست که بیماریش رو کنترل میکنه. پس هیچی بهتر از تزریق ممکنه عمل نکنه، در حالی که اون در شکل خوراکی در روبرو میبینه میگه من اینو نمیخورم، من بیمار نیستم اصلا.
زمین سپاسگزاری از شما، امیدوارم روزی جوانهای ما این راه را برند و به همین منظرتهای علمی دست بیازند. شما را به خداوند می سپارم و خداحافظی می کنم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما همچنان شنونده بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. خیلی وقتا میریم توی یک فرهنگ سرایی که حالا بچه‌ها نشستن، حالا جلساتی ممکنه برگزار بشه، نمیدونم نمایشگاهی باشه، بعضی نشستن دارن موسیقی میزنن، یعنی در واقع تو زمینه موسیقی دارن فعالیت میکنن، بعضی در زمینه نقاشی دارن فعالیت میکنن و بعضی هم تو یک بخشی نشستن دارن گفتگو میکنن، یعنی به نوعی فرهنگ سرای گفتگویی است. حالا میخوام یه گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون بکنیم با همین عنوان، فرهنگ سرای گفتگو.
سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ، ملت یک ملت، ارزش های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد و لم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد، عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود و ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل در جای جای این سرای مهربان وطن ایران، شما مردمان قهرمان، به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. بسیار خوش سعادتیم در قامت همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در فرهنگ سرای گفتگو برام رسم معهود سنت مألوف و همیشگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قامت همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیرویتی که شرف حضور دارن در استودیو. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه، او شکافانه. پنجر و منظری متفاوت در فرهنگ سرای گفتگو پیش روی شما گشوده میشه، از بلندای جامعه تا هزار توی جذاب فرهنگ. 30,000 10,35 در اختیار شما عزیزان سامانه پیام کوتاه که با ما بگویید آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو. تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخی مطلوب به مطالبه شما از سوی همکارانم داده بشه. همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراهتون همین الان میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید. و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون ماننده فرنگسرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید برنامه رو مورد رصد قرار بدید، بارگیری کنید و هر زمانی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در فرنگسرای گفتگوی امروز به شما تقدیم می‌کنیم دوستان عزیز با موضوع محوری شرط ماندگاری رویدادها در جوامع بشری است و با افتخار و احترام از استادی ارجمند، دوستی عالی مقام که کمی دور و دیر اما خوش سعادتم در دیدار و همنشینی مجدد، جناب دکتر امید عبداللهی از کارشناسان ارشد در حوزه مسائل فرهنگی در استدیو میزبانی میکنه. آقای عبداللهی عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشی. بی نهایت خوشحالم از دیدار مجدد شما. خیر مقدم میگم حضورتون رو در فرنگسرای گفتگو.
بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. تسلیت عرض میکنم شهادت رهبر عزیزمون رو و تشکر میکنم از عزیزان رادیو گفتگو. شخص حضرت عالی
مهربانی.
به لحاظ اینکه موضوعاتی که در رادیو گفتگو معمولا انتخاب میشه موضوعات روز، موضوعاتی هستن که جامعه فرهنگی و اجتماعی ما جز نیازهایی است که بهش پرداخته بشه و این انتخاب موضوع هم جز سلایق خیلی خوبی است که در رادیو گفتگو ما همیشه باش در واقع روبرو هستیم.
سپاس از شما بابت مهرتون، نگاه مهربانانه و لطفتون به شبکه رادیویی گفتگو و خوشحالیم که این نگاه در زاویه دید شما وجود داره. آقای دکتر عبداللهی، وقتی ما داریم درباره رخداد یا رویداد در جوامع بشری صحبت می‌کنیم، در یک نگاه کلان حافظه تاریخی است، شاید خردتر حافظه جمعی. این شکل از مؤلفه ها یا واژه‌های مدرن و نوین در جنس گفتگویی مردم، چه نظام تحقیق و پژوهشی، چه آنچه که اصلا ممکن است یک مراوده خیلی ساده مردم در بطن جامعه باشه، اما هزاره های تاریخی و تمدنی وام داره همین اتفاقند، اتفاقهایی که همین امروز ما وقتی مثلا به رویدادی مانند جنگ تحمیلی سوم، دفاع مقدس، جنگ رمضان نگاه میکنیم، شاهد تولید روایت های مبتنی بر آن جنس سلحشوری هایی که ما در اساطیر خودمون داشتیم. یاد آرش میفتیم، یاد رستم میفتیم وقتی به قول معروف گفتنی قدرت نیروهای مسلح کشور رو میبینیم، یا همیت و اتحاد مردم ایران رو وقتی میبینیم میریم به دوران شاید زیر پا قرار گرفتن این سرزمین و خاکش توسط کسانی که قصد تعدی و تجاوز بهش داشتن، مغول ها، انگلیس، روسیه، پرتغال. بله در برخی از موارد شاید تلخی شکست هم همراه بوده، اما همان تمدن، همان فرهنگ در نهایت آن دشمنان رو هم بدل به روایت ایرانیان کرد. شاید نزدیکترین و آشناترینش در ذهنی که الان به ذهن من میرسه اسکندره. زمانی که ایران رو میگیره اما به دست خود یونانیا کشته میشه، خیلی از مورخان، تحلیلگرا و تاریخ نویسان میگن چرا او خیلی ایرانی شده بود کشتنش خود یونانی ها، و این نشان دهنده همین حافظه بلند و بزرگ تاریخی فرهنگی و عرض کردم جمعیه. اما من میخوام خیلی متأخرتر با شما صحبت بکنم. پیش و بیش از هر چیز از زاویه دید شما جناب دکتر عبداللهی، اگر بخوای فقط به بخش اول تیترمون نگاه کنیم، شرط ماندگاری رخدادها در جوامع چیست؟
عرضم خدمت شما، خب شما روایت رو از بحث جنگ تحمیلی سوم آغاز کردید و خب این رو ارتباط بدیم به همین موضوعی که به اشاره فرمودید که یک رخداد چجوری در واقع ماندگار میشه. واقعا شاخصهای مختلفی میتونن یک رویداد رو، یک اتفاق رو در اذهان مردم پایدار بگذارن و این رویداد استمرار داشته باشه. قاعدتاً ما با مسائل مختلفی در طول تاریخ و تمدن خودمون مواجه بودیم که خیلی ها رو حضرت عالی بهش اشاره فرمودید. بعضی از اتفاقات بوده ولو اینکه اتفاقات خیلی بزرگی هم بوده ولی ماندگاری نداشته، نمونده. اما خیلی از اتفاقات هست که اتفاقاتیه که خصوصا اون بخش تمدنی در واقع تاریخ ما برمیگرده، این اتفاقات ماندگار بوده، اتفاقاتی بوده که شاید در ظاهر این بوده که ما در یک جنگ نظامی، در یک جنگ سیاسی، در یک جنگ جغرافیایی متحمل خسارت‌های خیلی زیادی شدیم، اما آنچه که بعد از جنگ اتفاق افتاد، آنچه که بعد از این رویداد و این اتفاق در واقع ما شاهدش بودیم، یک روایت دیگه رو برای ما ساخته، روایتی رو ساخته که نشون میده که صرفاً داشتن قدرت نظامی، صرفاً داشتن قدرت سیاسی تعیین کننده روند و رویکرد در واقع حرکت‌های تاریخی نیست.
بله.
گاه همون تمدنی که ریشه در هزاران سال داره، این تمدن آنچنان تونسته در واقع قدرت‌های برتر رو در خودش جذب بکنه که بعدها کسی در مورد این قدرت‌های برتر صحبت نکرده، بلکه حرکت‌ها رفته به سمت در واقع صحبت در مورد اون تمدن. همونجوری که اشاره فرمودید، ما شاهد حمله‌های مختلفی بودیم. مغول‌ها اومدن حمله کردن، تلاششون برای این بود که ابتداءً با همون جنگ نرمشون در واقع کتابخانه‌های ما رو از بین ببرن.
بله.
فرهنگ ما رو از بین ببرن. شاهد در واقع حضور اسکندر بودیم، شاهد حضور در واقع اون غارتگران مختلف از پرتغالیا گرفته تا انگلیسیا گرفته تا الان هم که اخیراً هم که در واقع آمریکایی‌ها به این جمع اضافه شدن. اما عمدتاً اون چیزی که پایدار و پایامونده این تمدن بوده، کما اینکه مغول‌ها در تمدن ایرانی به شدت جذب شدن. افرادی که بعد از در واقع چنگیز اومدن، افرادی بودن که شاهنامه می‌خوندن، افرادی بودن که می‌اومدن حافظ می‌خوندن، افرادی بودن که در واقع با شعر ایرانی، با اون در واقع فرهنگ ایرانی، با اون جامعه ایرانی اخت پیدا کردن و جذب در این جامعه شدن و همه اینها اتفاقا سفیران فرهنگی ما شدن در کشورهای خودشون. ولو اینکه علی الظاهر این بود که در واقع اومده بودن و اون جغرافیای ما رو تصاحب کرده بودن و مال خود کرده بودن، اما همین ها اومدن، افراد مثل هلاکو خان و سایرین که می اومدن رقابت داشتن در اینکه چگونه در مورد فرهنگ ایرانی صحبت بکنن، چگونه شعر ایرانی رو بخونن، چگونه شعر حافظ رو بخونن، چگونه شعر بله، سعدی رو بخونن. بله. این نشون دهنده از این موضوعه که در واقع آن چیزی که پایدار خواهد ماند تمدنه. اما خب در یه وقایعی چون اشاره فرمودی به بحث جنگ، یک جامعه شناس فرانسوی هست، حالا ما چون نمیخوایم صرفاً خودمون رو در این تمدن نگه داریم، یعنی ما میگیم که ما اگه تمدنی داریم، اگر تاریخی داریم، شرط ماندگاریش این پویا بودنشه.
درست.
این که ما بگیم خب یک تمدنی در گذشته بوده، یک اتفاقی در گذشته افتاده و ما فقط در اون بمونیم، در خواب اون در واقع خودمون رو نگه داریم، واقعا این نیست. این تمدن واقعا باید پویا باشه، این پویا بودن تمدن و اینکه ما به عنوان کسانی که میراثدار این تمدن هستیم چگونه میخوام یک ویترینی برای این تمدنون بسازیم. یعنی شما فرض کنید، شاید مثال خیلی نزدیکی نباشه ولی به ذهن نزدیکتره، که فرض کنید شما کالاهای متعدد ارزشمندی برای ارائه دارید، اما وقتی این کالاهای متعدد و ارزشمند شما صرفا در انبار نگهداری میشن و یک ویترین مناسبی برای در واقع ارائه این کالای خودتون ندارید، این شما رو در واقع عنوان یک فروشنده موفق معرفی نمی‌کنه. شما هم در این بحثی که در واقع می‌خواید یک واقعه رو، یک اتفاق رو همچنان به صورت پایدار بهش نگاه بکنید، لازم هست که این روایت‌ها رو به شکل مناسبی در واقع بتونید به صورت مستمر بیان بکنید. یک جامعه شناس در واقع فرانسوی است که میگه که گذشته نه حفظ می‌شود بلکه بر اساس نیازهای زمان بازسازی می‌شود. جنگ کنونی با همه وسعتش، با همه ویرانگریش، اگر با ابزارهایی که ما داریم باز تولید نشه، شاید اون اثر ماندگاری به اون شکلی که ما میخواییم برای ما نداشته باشه. الان ما حکایت ها و روایت هایی که از جنگ تحمیلی 8 ساله داریم،
بله،
باعث شده که ماندگار بشه افرادی که بودن، شجاعت هایی که در واقع بوده، اتفاقاتی که در جریان در واقع جنگ 8 سال اتفاق افتاده، در بستر روایت مادران، در بستر روایت در واقع روایتگری خود رزمندگان، این رو ما تونستیم توسعه بدیم و تونستیم در واقع بیانش بکنیم. بنابراین جنگ تموم میشه، ابزار نظامی قطعا حالا دیر یا زود قراره که کنار بره و به نظر میرسه که بعد از این هست که اون ابزار رسانه‌ای، ابزار تبلیغی و ابزاری که ما باید خیلی به صورت جدی بهش بپردازیم، اون ابزاری که دیگه میشه ابزار جنگ ما، که بتواند در واقع این وقایع و این رخدادها رو در ذهن ما در واقع پایدار بکنه. حالا یک بخشش میشه بخش پایداری، یه بخشش میشه بخش تکثیر در واقع این روایت ها. یعنی ما میخوام بگم که ما دو مدل روایت داریم از این جنگ اخیرمون. یک مدل، مدل روایت در واقع مظلومیتیه که ما باهاش مواجه بودیم.
بله.
خب شاید این مظلومیت در جنگ بیانش تا یه حدی قابل قبول باشه، اما به نظر من اون روایتی که باید روایت برتر ما باشه و روایت در واقع غالب ما باشه، اون روایتیه که اتفاقا روایت مظلومیت نیست، صرفا روایتیه که داره میگه پایداری ما رو داره نشون میده.
اتفاقا همین جام دکتر عبداللهی، من کاملا با این دو نگاه، بهتر بگم دو شیوهی که شما برای جنس انتقال ترسیم کردید موافقم. یه درنگی کوتاه، خیلی کوتاه رفت و برگشت، در بازگشت ما با همین جنس روایته، چون به حال بسیاری حتی از تحلیلگران آن سوی آب هم آنچه که در طی جنگ 12 روز خاص جنگ رمضان در کشور ما به وقوع پیوست رو در قامت جنگ روایت ها دارن تعریف میکنن. بریم و بیایم دوستان عزیز، با فرهنگ‌سرای گفتگو همراه شماییم.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
از همراهی و همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. شنونده فرهنگسرای گفتگو هستید و به شکل خاص در فرهنگسرای گفتگوی امروز شرط ماندگاری رخدادها در جوامع بشری رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که با افتخار و احترام از جناب دکتر امید عبداللهی از کارشناسان ارشد و محققان و پژوهشگران حوزه فرهنگ در استودیو میزبانی می‌کنیم. بخش نخست ما تعریف در حوزه روایت با محوریت رخداد و رویداد با زلفی گره خورده بیشتر به وقایع اخیر مسئله جنگ. جمله بسیار درخشان از سوی جناب دکتر عبداللهی که ابزار نظامی در نهایت دیر یا زود جمع می شوند، اما اون ماندگاری روایت است که چه در حوزه رسانه چه در حوزه فرهنگ قرار است که رخنما بشه. بسیار از تحلیلگران آن سوی آب، مثلا فوکویاما یکیشه جناب دکتر، که مقوله جنگ رمضان رو در حقیقت جنگ روایت ها خواندن، در کشور با جنگ تمدن ها خیلی از عزیزان تحلیلگر باهاش مواجه بودن. بریم تو میدان، مردمی که در میدان حضور دارند با زلفی گره خورده به ایام عزاداری و تعزیت حضرت سارالله، حضرت عشق، امام حسین علیه السلام، یعنی ما روایت ماه منیر بنی هاشم، حضرت عباس علیه السلام، حضرت قاسم علیه السلام، حضرت علی اصغر رو به همون میزان در جوامع مردمی داشتیم که گیو و گودرز و رستم و سهراب در حقیقت، یا آرش و کمانگیر آنچنان که در ابتدای برنامه عرض کردم. ما در این روایت ها به ویژه برای نسلی که قرار است فردا تاریخ ما را بخواند، چون شما به حماسه 8 ساله اشاره کردید، شجاعت ها، اتفاق ها و رخداد هایی که انقدر درخشان بوده که هنوز ماندگار است و درباره اش صحبت میشه، ولی امروز ابزار خیلی متفاوت شده، هوش مصنوعی، فضای مجازی، جنگ روایت هایی که آن سو هست در قلب اتفاقات و وقایع، چگونه میتوانیم این اصالت روایت رو حفظ بکنیم؟ تاکید میکنم برای نسل های فردا. در خدمتم.
اشکال کنم همجور که شما فرمودید و منم قبلا اشاره کردم به
موضوعی
که ببینید، همواره وقتی که یک جنگی تموم میشه، یک رویدادی تموم میشه، اتفاقا رویداد اجتماعی شروع میشه.
درست.
ولی تفاوت در واقع جنگ اخیر این بود که ما اتفاقا همزمان با جنگ این رویداد اجتماعیمون آغاز شد. ببینید اون چیزی که تمام تحلیلگران داشتن نشون میدادن، ما بالاخره یکی از کارهایی که داریم انجام میدیم اینه که پیمایش در حوزه اجتماعی داریم انجام میدیم.
بله.
که عمده پیمایش های عرصه اجتماعی داشت یه چیز رو به ما نشون میداد و اونم این که ما به لحاظ همبستگی اجتماعی، به لحاظ سرمایه اجتماعی، متاسفانه در طول این چند سال اخیر دچار چالش های خیلی جدی شدیم و واقعا سرمایه اجتماعی و همبستگی به شدت کاهش پیدا کرده بود. خب حالا علتهای مختلفی داره که شاید اینجا مجال نباشه که ما بخوایم به این دلایل کاهش سرمایه اجتماعی بپردازیم، اما آن چیزی که در جنگ اتفاق افتاد، در یک رویداد اینچنینی اتفاق افتاد، نشون داد که سرمایه اجتماعی و همبستگی در رویدادهای مختلف خودش رو به شکل خیلی جدی‌تر نشون میده. شاید بخشی از این سرمایه اجتماعی گله‌مندی بوده، شاید یه بخشش در واقع اختلافاتی بوده که وجود داشته، اما نشون میده که ملت ایران به مانند همون اساطیری که از تاری بهش اشاره فرمودید که در بخش های مختلف مثل گیف سایرین که اشاره فرمودید که اینها اساطیر ایرانی هستن، نشون داد که یک جوان 17-18 ساله هم میتونه یک اسطوره ایرانی باشه. لزوماً یک آرش کمانگیر نیست. اون جوانی رو که ما میدیدیم پای لانچر دست و پای خودش رو از دست داده، بله. ولی ایمان خودش رو از دست نداده، بله. ولی اعتقاد خودش رو به در واقع میهنش به کشورش از دست نداده. همه اینها در واقع گزینه‌ها و شاخص‌هایی بود که نشون داد که این روایت در واقع پایدار ما که روایت استقامت، روایت اقتدار، روایت ایستادگی هست که مردم ایران رو در یک رویداد انچنینی داره نشون میده که ما هستیم، ما پای کشورمون، پای میهنمون حضور داریم و ماندگاریش و در واقع دور کردن مردم به اون میزان حجم آتش و خون در واقع بستگی نداره. به این بستگی داره که در واقع ما چقدر اون روایت اجتماعیمون رو در بستر جامعه، در نهادهای اجتماعیمون در واقع تونستیم نشون بدیم. خب اون چیزی که من خودم دارم بهش نگاه میکنم تو این موضوع اینه که این بصیرت افزایی در جنگ، بله. این شناخت در واقع دوست و دشمن در جنگ یک نکته بود که خیلی از مردم ما بهش رسیدن. اتفاق اجتماعی که در واقع اتفاق افتاد این بود که شاید خیلی جاها ما بصیرت کافی برای شناخت دشمن نداشتیم، شاید اون عرصه دعوا و عرصه در واقع مشکلات عرصه داخلی بود. خب خواسته‌های به حقی بود. اون اتفاقی که ما در متاسفانه 18 و 19 دی دیدیم اتفاقی بود که بالاخره جامعه ما رو با یه چالش‌های جدی مواجه کرد. همه عزیزانی که در واقع آسیب دیدن تو این اتفاقات، خب خیلیشون عزیزان خود ما بودن، بالاخره دشمن نبودن. حتی اون کسی هم که در جبهه دشمن در واقع ورود کرده بود واقعا دشمن نبود، شاید به خاطر در واقع مسائل و گله هایی که وجود داشت وارد این عرصه شده بود و گول خورده بود،
بله.
و وارد،
بله.
این فضا شده بود. این رویداد در واقع جنگ نشون داد که کسانی که در لباس خیرخواهی باعث شده بودند که بین صفوف مردم در واقع یک اتفاقی بیفته، یک شکافی ایجاد بشه و سرمایه اجتماعی ما رو با چالش مواجه بکنه، در این اتفاق برای مردم این بصیرت ایجاد شد و نشون داد که اون نگاه تمدنی که حضرت علی ابتدای امر هم بهش اشاره کردید یک نگاه غالب بر ماست، یعنی نگاهیه که توی رویدادها خودش رو نشون میده و ملت به واسطه در واقع اون تعلق ملی که به کشورشون دارن قاعدتا در این اتفاقات همواره یک حرکت بسیار مثبت و حرکت در واقع سازنده‌ای رو داشتن. امیدواریم که این پتانسیلی که ایجاد شده در این واقع با روایتگری های درست و دقیق و با در واقع استفاده از ابزارهای مدرن یک پتانسیلی باشه که در خدمت سازندگی کشور از این به بعد قرار بگیره و هم شاید همبستگی مردم بیشتر از این در ساخت کشورمون باشیم انشالله.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر عبداللهی. ببینیم نکته‌ای که بهش اشاره کردید، اتفاقات تلخ در اون شبه کودتای 18 و 19 دی ماه، حتی ما در فرمایشات رهبر فرزانه و حکیم و شهیدمون هم اون بخش جامعه فریب خورده که باز از مردمان همین سرزمین بودن هم شنیدیم و این ارجاع شما در آن نوع روایت تا رسیدن به بصیرت در بلندهای جنگ رمضان هم نکته بسیار جذاب بود. واقعا نگه داشت این سرمایه، اعتماد به اون و جنس روایتش برای فردا امروز شاید اصلی ترین پیشانی فعالیت حکمرانی فرهنگی و اجتماعی کشورمون به حساب میاد. از جناب دکتر امید عبداللهی، کارشناس، محقق و پژوهشگر حوزه مسائل فرهنگی یک جهان سپاسگزارم که در بحث امروز فرهنگسرای گفتگو با روی کرده شرط ماندگاری رخدادها در جوامع بشری شرف حضور داشتن و از اینکه با ما دوستان عزیز تا این لحظه در شبکه رادیوی گفتگو برنامه فرهنگسرای گفتگو همراه بودین هم یک جهان سپاسگزارم. همکاران من در این برنامه سکا خانم رقی زهرا پرندآور، تهیه کننده محترم برنامه خانم مهریه معیدی، هماهنگی و ارتباطات، مهندس خوب صدا بردارمون سرکار خانم ستاره حمیدی، من کمترین امین خرمی. تا فصل روایت و شنیدار دیگر همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان می سپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی، خدا نگهدار.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه. روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام دوباره به شنوندگان عزیز رادیو، ممنونم که با ما همراه هستید. من از صنعت برق آمدم تا با شما در مورد راهکارهای ساده اما مؤثر مصرف درست به اندازه و مطابق با الگوی تعیین شده در انرژی برق صحبت کنم. واقعا از شما ممنونم که با صنعت برق همراه هستید و پاداش شما در رعایت الگوی مصرف و مصرف بهینه برق استمرار پایداری تأمین برق در سراسر کشور هست که امروز شاهد اون هستیم و به شما قول میدیم که هر چقدر شما همراه تر باشید ما هم تلاش خودمون رو بیشتر کنیم تا شما از برق مستمر، پایدار و بدون محدودیت برخوردار بشید. این روزها تقریبا در همه خونه ها جاروبرقی وجود داره و جاروبرقی یکی از وسایل اصلی هست که برای رفاه خانواده نیاز هست و مردم عزیز ما به خصوص مادران گرانقدر برای تمیزی خونه از جاروبرقی استفاده میکنن. توجه کنید که جاروبرقی یکی از پرمصرفترین وسایل برقی خانه هست. مصرف برق جاروبرقی بیش از 1000 مگاوات هست که این عدد خیلی قابل توجه هست. پس حتما باید در مورد جاروبرقی هم دقت در مصرف داشته باشید. مهمترین نکته‌ای که در مورد جاروبرقی به شما یادآور میشیم این هست که به هیچ وجه در ساعت‌های اوج مصرف از جاروبرقی استفاده نکنید. در نیمه اول سال که هوا گرم هست، ساعت اوج مصرف از ساعت 13 تا 17 یا از ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر هست و ساعت اوج مصرف برق در شب هنگام هم از ساعت تقریبا 7 شب تا 10 شب هست. در این ساعت‌هایی که همه مردم عزیز به این انرژی برق نیاز دارن، به هیچ وجه جاروبرقی خودتون رو روشن نکنید. توصیه میکنیم استفاده از جاروبرقی رو به ساعتهای پایانی شب و یا ساعتهای ابتدایی روز موکول کنید. 10 شب تا 10 صبح بهترین زمان برای روشن کردن جاروبرقی هست، چرا که در اون ساعتها مصرف برق هم در کشور پایین‌تر هست و اتفاقا قیمت برق در ایران از ساعت 10 شب تا 10 صبح داره تخفیف هست، چرا که ساعت‌های کمباری هست و مردم تشویق بشن که وسایلشون رو اون موقع استفاده بکنن. جاروبرقی رو اگر اون ساعت رو روشن بکنید هم برق پایدارتری دارید و در واقع جاروبرقی شما طول عمر بیشتری خواهد داشت و هزینه کمتری هم می‌پردازید. یا اگر واقعا اون موقع شب یا ابتدای روز امکان روشن کردن جاروبرقی ندارید، خواهش می‌کنم که روشن کردن جاروبرقی رو به روز جمعه موکول کنید. روز جمعه هم مصرف برق در کشور به پایین‌ترین مقدار خودش میرسه، چرا چون ادارات تعطیل هستن، خیلی از فروشگاه‌ها تعطیل هستن و اگر جاروبرقی خودتون رو در صبح روز جمعه روشن کنید هم روحیه نشاط تمیزی و آراستگی به خانه میاد، هم با این دقت در مصرف برق همه مردم ما در همه روزهای هفته برق خواهند داشت. واقعا ممنونم که دقت میکنید و برای شما بهترینان را آرزو میکنم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه رادیو گفتگو رو میشنوید. چقدر خوبه که تو این لحظات آرام سحرگاهی به یاد هم باشیم، برای هم دعا کنیم، برای کسانی که شاید الان نیازمند دعای من و شما باشند. دعوت میکنم در این لحظه تا طلوع سحر رو بشنوید.